أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين واللعن على عنائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم. بحث ما درباره اون موانعی بود که ما یحتمل مانعیته، این یا تعارضش با براءت عقلیه، که اولی قاعده حق و طاعه بود. در مورد قاعده حق و طاعه صحبت کردیم و ایرادات بعض الاساتین داشتن، ما هم ایرادی داریم به این قاعده. گفتیم که باید ارکان این قاعده رو شناخت. 5 رکن داره. من له الحق، خدا تبارک و تعالی است. من له الحق، بعد معرفت بهش داشته باشیم از جهت اسماء و صفاتش، و اون منحصر در مولویتش نیست. هم منحصر در مولویتش نیست، ما بعد رحمانیتش، رحیمیتش، رؤوفیتش، همه اسماء و صفاتش رو در نظر بگیریم، نه اینکه فقط از باب مولویت خدا در نظر بگیریم و که خدا مولاست پس بنابراین حق و طاعت رو هست. صرفا فقط یک صفت رو نباید در نظر بگیریم. رکن دوم من علیه الحق، یعنی اون عبد مخلوقی که اونم ارتباطی با خدا داره. وقتی عبد رو تصور کردیم، ارتباط عبدم با خدا در نظر بگیریم. ارتباط عبد با خدا جهات مختلف میدونسته باشه، فقط عبودیت و مولویت نیست. مثل موالی عرفی که گاهی وقتا شما نگاه میکنید میبینید یه علاقاتی هستش، مثلا در موالیان عرفی، مثلا فرض کنید که پدر و پسر علاقه دارن و هم یکی ارتباطی داره پسر به پدرش، یا علاقه محب و محبوب، علاقه رفاقت و صداقت و اینا رو که در نظر بگیریم در موالی عرفیه، در موالی شرعیه میتونید شما علاقه محبت و انس و اینها رو تصور بکنید. وقت اون موقع بعد در نظر بگیریم یک کسی خدا تبارک و تعالی رو جوری میبینه که سلام علیکم حبیب اوست، خیلی بیش از این تصور میکنه، مثل رابطه مولا عبد اصلا نمیبینه خودش رو. مولا هست اما در درجه اول خودش رو که میبینه، میبینه که کنده او خدا محبوبشه، و از اون ورم همینجور، یعنی خودش هم محبوب خداست. وقتی با این تصور نگاه میکنه، یعنی میگه که مثلا خدا من عقاب میکنه، پیش خدا من مستحق عقابم. بعدم تو چه موردی؟ تو موردی که ایشون فهمدن حق و طاعه، هنوز اصل طاعت مفروض نیست. اصلا قاعده حق و طاعه، کلمه حق و طاعه یعنی جایی که موضوعش چیه؟ تو قاعده حق و طاعه موضوعش طاعته، یعنی چیزی که طاعت بوده باشه حقش، حق انجام او بر مولا هست. مفروض اینه که فرض حق طاعت کردید، چیزی که اصل موضوع توش ثابت نیست، نمیدونیم طاعت هست یا نه. اونو شما اسمشو قاعده حق و طاعت گذاشتید، اسمم به نظرم باید عوض کن. حق طاعت موردی که اصلا معلوم نیست طاعت هست یا نیست رو نمیتونه بگیره، باید قاعده به عبارت رو عوض بکنید، یه عبارتی بیارید که اعم از طاعت و محتمل و طاعت باشه. شما دارید میگید حق طاعت، حق طاعت در اونجایی که موضوع طاعت توش احراز نیستش، موضوع معلوم نیستش، مشکوکه. این خود عنوان قاعده به نظرم باید اصلاح بشه، چون چیزی که تو ذهن ایشونه با کلمه حق و طاعه سازگاری نداره. ما هیچ وقت وقتی که مثلا اومدیم گفتیم حق و طاعه، نمیتونیم حق و طاعه رو تصور کنیم در جایی که هنوز طاعت محرز نشده، هنوز طاعت مشکوکه. بعد سایر امورم بعد در نظر بگیریم دیگه. متعلق حق گفتیم طاعت خداست، متعلق حق. خب اینجا اصلا متعلق حق تو صدق نمی کنه، شما دارید متعلق حق رو طاعت خدا میگیرید. ما گفتیم اون موردی که میرزا نهاینی ذکر کردن، یعنی صیغه افعل اومده اونجا طاعت هست، حالا یا استحبابیه یا علی سبیل الوجوبه، درسته؟ تو اونجا میگیم حق و طاعه هست. ببین اینجا موضوع طاعت احراز شده، میرزا نهاینی تو جایی که صیغه افعل اومده مسلم میدونیم که این طاعته، حالا نمیدونیم وجوبیه یا ندبیه، اما طاعت بودن محرز شده. اونجا تمسک کرده به این مسئله حق طاعت، قضاء حق المولویت و العبودیت، موضوعش جایی که صیغه افعل اومده. اما شما دارید به یک جایی مثال میزنید و منطبقش میکنید که هنوز طاعت بودن خودتون هم میگید مشکوکه. عبارت اصلا خود عبارت قاعده باید اصلاح بشه، حق طاعت در جایی که طاعتشو نمیدونیم چیه. به نظر آقای ناینی اینجا اسمشو میذاشتن حق مولویت و عبودیت، شما گذاشتید حق و طاعت، بالعکس میشد. آقای ناینی اینجا گفت حق و طاعت بهتر بود، شما اینجا گفتید حق مولویت. شما کلمه طاعت رو محرز گرفتید، وقتی محرز گرفتید اینجور در نمیاد، این حق و طاعت به درد اون بحث میرزا ناینی میخوره. تو اونجا طاعت محرز بود، اما تو اینجایی که شما دارید میگید اینجا رو میگفتید حق مولویت. مولویت اقتضا میکنه اینجوری میکرد، برعکس ایشون گفته حق مولویت همون مطلبه. ایشون گفته بود حق مولویت و اینها، خب این بعد حق مولویت شامل این مورد شما میشه، اسمم شما باید عوض بکنید. حق و طاعت به درد میزای ناینی میخوره، به درد فرمایش شما نمیخوره. موضوع حقم که خب اومدن بیان کردن، گفتن که احتمال تکلیف و علم یسل الینا. رکن خامس هم من یحکم به هذا الحق، که حالا عقل است طالتا و عقلا اخرى، که گفتیم که اینجا هم عقل از ظاهر نمیشه دو نوع حکم بده، هم حکم به براءت بده هم حکم به خلاصه استحقاق اقام. ببینید عقل حکم این فعلیان که مورد نمیتونه بده، اینم خودش یه نکته ایه که حالا من اینا رو همه رو ننوشتم، اما فعل جمله از همه این جاد این مسئله قابل بررسیه. بحث حق و طاعت ازش میگذریم، میریم وارد بحث قاعده دفع ضرر محتمل میشیم. در قاعده دفع ضرر محتمل یه بیانی مرحوم ایروانی آوردن تو این جلد دو کتابشون صفحه 100، گفتن جا یک عویسه هست. مشکل اینه که در قاعده قبح عقاب بلا بیان، بیان ما اهمه، چه بیان خود حکم شرعی باشه چه بیان احتیاط باشه که اخباریون بیان احتیاط کرده، و این بیانم چه از طرف عقل بوده باشه در احتیاط عقلی، چه از طرف شرع بوده باشه مثل قف عند الشبهات، همینا رو میگیره. حاکم میخواد شرع باشه یا میخواد عقل باشه، به هر حال بیان کننده‌ای باید بوده باشه، یا عقل یا شرع. این بیان اهمه که حاکم کی باشه. از یه طرف هم که عرض کردم خدمتتون، بیان خصوص حکم بوده باشد یا بیان چی باشه، بیان عرض بزرگتون که احتیاط بوده باشه. در هر صورت اگر این قاعده بوده باشه، مجالی برای اون مسئله قبح قابل بیان نخواهد بود. شما میگیم بیان اینجا داری، پس در فرض ظن به تکلیف یا احتمالش این قاعده وارده بر قاعده دفع ضرر، وارده بر قاعده قبح قابل بیان میشه، چون قاعده دفع ضرر محتمل یا اون دلیل احتیاط میاد میگه من بیانم، من بیان هستم بر این مسئله. از اون طرف این یه ور قضیه است، قاعده دفع ضرر محتمل میگه من بیانم، درست در مورد احتمال تکلیف من بیانم. از طرف دوم صفحه 26، از طرف دوم مرحوم آقای ایروانی میگه که از اون ورم قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه من میگم عقاب در جایی که بیان نیامده قویه، پس احتمال تکلیف شما چیه؟ احتمال تکلیف رو شما باید چیکار کنید توش؟ بگید احتمال عقاب توش نیست، احتمال تکلیف توش احتمال عقاب نیست، من میگم قویه عقاب، پس استحقاق عقاب نیست، احتمال تکلیفیست. موضوع دفع ضرر سامعی که موضوع دفع ضرر محتمل چی بود؟ موضوع دفع ضرر محتمل جایی بود که شما اونجا بگید که عرضم بزرگتون که یک خلاصه احتمال عقاب، احتمال تکلیفی هست که احتمال عقاب میاره، ضرر محتمل است، درسته؟ پس وقتی که داریم میگیم که قاعده قبح قابل بیان اومده میگه عقاب قویه، استحقاق عقاب نداری، پس این احتمال عقاب نیستش که شما احتمال ضرر بدید و بگیم دفع ضرر محتمل، ضرر محتملی وجود نداره، چون وقتی که این قاعده میگه قویه، پس ضرر محتمل که همون عقاب اخروی بوده باشه وجود نداره، اینجا استحقاقش نیست. پس بنابراین قاعده خلاصه دفع قاعده قف قابل بیان موضوع دفع ضرر محتمل و همین داره میگه ضرر محتملی وجود نداره. پس هر کدوم میخوان موضوع همدیگر رو بردارن، اینجا که شده مورد همدیگر رو میخوان بردارن، بین دوتا قاعده کندهو مشکل پیش اومده، نمیتونیم جمعشون بکنیم. این حرف اولیشونه، عقل حکمه به دوتا امر مختلف هم که نمیتونه بکنه که یا این یا اونم که نیستش، که دوتاشون هم با همدیگه سر جنگ دارن، این میخواد موضوع اونو برداره، اون میخواد موضوع اینو برداره، دفع ضلل محتمل، میگه من بیانم. آقای براعت، براعت عقلیه، تو دیگه موضوع نداری، تو قبه قابل بیان تو جایی هستی که بیان نبوده باشه، من بیانم، چون بیان احتیاط میشه بیان. پس میگه من موضوع تو رو از بین میبرم. قبه قابل بیانم، میگه منم موضوع تو رو از بین میبرم. اصلا تو ضرر محتمل موضوعته، اینجا ضرر محتملی وجود نداره. این دو تا قاعده با هم سرشاخ شدن. این حرف اول آقای ایروانی. حرف دومشون با این نعم یمکنه یقال، میگن که اگر یه همچین مسئله‌ای پیش اومد و این دو تا با هم سرشاخ شدن و ما اومدیم اینجا نگاه کردیم، دیدیم که ما نمیتونیم اینو مقدم کنیم، نمیتونیم اونو مقدم بکنیم، اینجا قاعده براعت او به این معنا که شارع اومده ترخیص کرده دیگه، عقلا میگه چون شارع دیگه اینجا نمیتونیم ما بگیم بر اساس دفع ضرر محتمل اومد و ما رو عقاب کرد، اینجا دیگه جای قبح قابل بیان میشه، در صورتی که عقل ترخیص میکنه، میگه که این قبح عقاب بلا بیان کنار رفت، قبول داریم، از اون طرف هم دفع ضرر محتمل هم کنار رفت، پس چیکار بکنیم؟ قاعده میاد میگه که خلاصه دیگه تو راحت باش، تو مرخصی، چون اینا هر دو با هم به دعوا افتادن، دیگه شما مرخصی، عقل خود به ترخیص میکنه، که اینم خودش اول کلامه، یعنی که انهو گفتن که وقتی که این دوتا تعارض کردن، اصل اینجا مطابق با ترخیصه، یعنی مطابق با قاعده قبقاب بلا بیانه. این حرف نهایی ایشون. پس حرف اول آقای ایروانی درگیری این دو تا قاعده است و اینکه هر کدوم موضوع دیگری از بین میبرن. حرف دوم ایشون اینه که حالا که با هم تعارض کردند، در اینجا عقل میگه این دو تا قاعده کنار رفتن، من میگم تو مرخصی، خودی به ترخیص میکنم. این فرمایش دوم آقای نهایی، میخواین ملاحظه بکنید، فهمن که اینجا شبهه عویسه هست و هیه ان البیان فی قاعدت قبح العقاب بلا بیان، این بیان اهم است از بیان تکلیف و بیان احتیاط، کما این که بیان شارع و بیان عقل هم میگیره. فاذا حکم العقل بلا احتیاط فی مادتن، مثل مورد علم اجمالی، اینجا دیگه مجالی برای قاعده قبح العقاب بلا بیان نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بیان حاصل شده به لسان عقل، یعنی دفع ضرر محتمل یه قاعده عقلیه، عقل اومده گفته دفع ضرر محتمل، بیان حاصل کرده. و علیه فاذا ظن بالتکلیف او احتمال احتمالا معتدا به، وقتی احتمال تکلیف رو دادیم، کان قاعده تو دفع ضرر محتمل بیانن. حالا چه نوع بیانی؟ واردن علی قاعده القبح، وارد بر قاعده قبح میشه، چون من بیانم دیگه، تو موضوعت از بین رفت. حالا برعکس، از اینجا برعکس، که با ان قاعده القبح حیث ما تحققت کانت رافعتا لموضوع احتمال الضرر و به نتیجه واردتون علا قاعدت دفع الضرر المحتمل ولا مجال لتقدیم احد القاعدتین و اخراج مورد از موضوع دیگری. حالا میگیم، حالا اینجا که اومدیم گفتیم قاعده قبح قابل بیان هم وارد بر قاعده دفع ضرر محتمل، میگه تو هم ضرر محتمل دیگه نداری، جنبندی چیه؟ مجالی برای تقدیم یکی بر دیگری نیست، اخراج المورد ان موضوع الاخرى، نمیتونیم یکی از موضوع دیگری خارج کنیم، کما اینکه حضرت استاد صاحب الکفایه انجام دادن، بلکه لازم ملاحظه مورد است قاطعا للنظر عن القاعدتين، بعد مورد رو ملاحظه بکنیم با قطع نظر از هر دو تا قاعده. ثم ملاحظه انه مورد لایتهما، این واو اضافیه تو این نسخه آیه ایروانی، تو بعضی نسخش این واو اومده، مسلم اضافیه، این همون لایتهما بوده، تو نسخش چند تا غلط، یکیش اینه. و مورد در مقام مورد لکلتیهما، لکن القاعدتین به انفسهما لا تجتمعان، این دو تا قاعده جمع نمیشن، چون عقل لایح کن به حکمین متخالفین، فاما هذا او تلک او لا هذا ولا تلک، یا این یا اون یا هیچ کدوم، هر دو ساقط. بعد نم ممکنن یقال رو میگن، میگن که انتهیل العقل لم یجزم بانتباه القاعدتین علی سبیل التأیید، یا لنتقا ما جمیعا، اینو عدم انتباق ما جمیعا میگفتن خیلی بهتر بود، حکم حکما ثانویا فی موضوع عدم جزمهی بالبراعه، حکم ثانوی میده در مورد عدم جزم براعت، اینو به عنوان حکم ثانوی گرفته، با این حکم ثانوی عقل، با حکم اولی عقل دوتا بود، قاعده قبح عقاب بلا بیان، قاعده دفع ضرر محتمل، قاطی کردیم ما. ما نمیدونیم موضوعش کدومه. عقل البته ببخشید هیچ وقت قاطی نمیدونیم. انشالله بعد میگن. بعضی اساتید هم نشون میدن. عقل که من نداره یه چیز بگید حکم عقلیه، بعد بگید که حالا عقل بعد اینکه حکم داد متغیره که موضوعش چیه. یه حرف که نمیشه گیر. حرف اصلا از اساس غلط. عقل تو موجایی که حکم داد تو موضوعش تغییر نداره. اگر خواستیش حکمی بده لااقل تو موضوع متیقن خودش میاد حکم میده. تو موضوع متیقن خودش. درست؟ اما اینکه تغییر موضوع عقل معنا نداره. اما خب ایشون تصور کردن که اینجا عقل متغیر شد. وقتی متغیر شد چیکار کرد این عقل متغیر؟ حکم ثانوی داد. حکم ثانویش چیه؟ یعنی حکم اولیش که قاعده قابل بیان بود و باز دوباره اون یکی حکم اولیش که دفع ضرر محتمل بود، این دو تا حکم اولی دیگه ساقط شدن. حکم ثانویش چیه؟ فی موضوع عدم جزش بلورد فنه و ازالم یکن لهو ملزمون خارجی. ملزم خارجی که بیان شارع بوده باشه نداریم. داخلیش هم نداریم که حکم عقل بود به احتیاط در شبهه. اینجا حکم بالبراء به عنوان حکم ثانوی به معنا انه رخص فی الفعل و ترک. دوتاشو شارع ترخیص کرده و بعد حاضر ترخیص کان العقاب قبیحاً به قبح العقاب ما ترخیص العقلی. دیگه کاری به عدم و بیان نداره. این قاعده قبح عقاب لا بیان نیست. این قاعده قبح عقاب است مع ترخیص العقلی که عقل داره میاد چی میگه؟ میگه آقا نه اینو نه اون، هیچ حکمی شما نداری. عقل میگه شما حکمی نداری، مرخصی. وقتی شما مرخصی، من گفتم مرخصی، نه اون ثابت شد نه این ثابت شد، عقل میاد میگه عقاب قبیحه. این حکم ثانوی عقله، نه از باب قاعده قبح عقاب لا بیان. حالا این حکم ثانوی منطبق با چیه؟ منطبق با مفاد قاعده قبح عقاب لا بیان. اگه ما قاعده قبح عقاب لا بیان گرفته بودیم به همین مطلب می‌رسیدیم. فکانت النتیجه مطابقتا مع حکم العقل قبح عقاب من غیر بیان و ان لم تكن بملاک. این بیان آقای ایروانی و بعض الاساتید نقل کردن و ایراداتی بهش داشتن. اول می‌خوان این مطلب رو بگن که بگن اینی که شما داری میای ذکر می‌کنی که میگی که اینها اینجا عقل دو تا حکم داره و اینها با هم تعارض کردن، اینجور در نمیاد. اولا اینجا ما باید اینو تصور بکنیم که این قاعده دفع ضرر محتمل قاعدتون عقلیه غیر شرعیه. اگرم در جایی رسید مثل بحث امر بطاعت که توی بعضی از ادله رسیده مثل اطیع الله و رسول، اینجا ارشاد به حکم عقله، نه اینکه شما فکر کنید که این یک حکم شرعی است. اینجور در نمیاد. شرعیت و اینا نمیتونیم داریم، چون اگر شرعیت بخوایم در بیاریم تسلسل میشه و عقوبات متعدده، چون وجوب اطاعت شرعاً مستلزم وجوب اطاعت دیگه ایه لامر عته، دوباره هاکزا هاکزا هیه بعد امر عته بیاد، پس بنابراین میشه تسلسل. پس بنابراین قاعده دفع ضرر محتمل یک قاعده است عقلی غیر شرعی. این یک. دو، یه قاعده عقلیه دیگه هم داریم که مستند به درک عقل است، قبح عقاب رو بر مخالفت حکمی که بیانی برش نیست. یعنی قاعده قبح عقاب لا بیان رو داره میگه. خب اینم قاعده دوم، اینم یه قاعده تون عقلیه. حالا دو تا قاعده عقلیه رو ذکر کردن. این تعبیرات از این تقریر اخیر آقای وحید این مال بعض الاساتین، این تقریر اخیرشون یا جای کرباسی نوشته بودن. قاعدتین اینجا عقلیانن، شک در تحققه ما عقلا نیست. و این به خاطر اینه که میگیم که حاکم در حکم خودش شک نداره. بعد ببینید کدوم موضوعش محقق شده. تعبیرشون اینه لا یخلو الامر من تحقق ما هو الموضوع لحکمه. ما شک نمیتونیم بکنیم. ما میگیم که خلاصه موضوع حکم کدوم حاصل شده مع جمیع خصوصیات دخیله، با تمام خصوصیاتش، پس این قاطع به نسبت به حکمشه. اما اگر ما گفتیم که این موجود نیست خصوصیات حکمش، اینجا قطع پیدا میکنیم به عدم حکم. بنابراین به تعبیری که ایشون دارن شک، حاکم شک نسبت به حکمش نداره. یعنی موضوعش براش باید مشخص بشه. شاکه میشه شکی در موضوع حکم نداره. موضوع حکم بحرست حکم میکنه، شکی در حکم خودش نمیکنه. هر وقت موضوع اومد اگر حکم عقلیه، حکم عقلی تخصیص بردار نیست، تخصص بردار هزم تخصیص بردار نیست. این به یه بیان، به یه بیان دیگه میگن که عقل در موضوع خودش شک نداره. دو، عقل در حکم خودش شک نداره، نه در موضوع حکم خودش نه در خود حکم خودش. توی شدم از اینا تصور شک شما نمیتونید بکنید. پس بنابراین معنا نداره که ما بیایم بگیم که دو تا قاعده عقلیه با هم دیگه تعارض کردن و تمانو کردن و خلاصه اینجور در نمیاد، چون لازمش به قولشون اجتماع نقیزه اینه. یا این دو تا قاعده عقلیه تنافی بعد بینشون نبوده باشه و موضوعاتشون متفاوت بوده باشن، مختلف بوده باشن، این موضوعش یه دایره بوده باشه، اون موضوعش یه دایره دیگه، عقل تو حکمش اشتباه نکرده، من و شما الان درست بحث و دقت نکردیم. بعد موضوع این دوتا رو تفکیک کنیم، موضوع قادق و قابل بیان رو با موضوع دفع ضرر محتمل رو بعد تفکیکش کنیم. درست الان تفکیک نکردیم، با هم قاطی شده، یه جا ما اشتباه کردیم. بلا عقل تو حکم خودش موضوعش مشخص، حکمش هم شک توش نیست. نمیشه توی موردی که عقل حکم کنه روی موضوع بعد عقل خودش متعیر بمونه، و اگه متعیر موندی حکم نکردی. حکم عقل یعنی چی؟ یعنی ادراک عقل، درسته یا نه؟ خود بعض الاساتین هم اینو فرمودن، اعتقادم دارن، آقای خویی هم اعتقاد دارن. اینا مرحوم اصفهانی این تعبیر رو به کار بردن، هم آقای خویی دیدید تو یه به خود آقای عثمان دوستی نم ایراد گرفتن که چرا جوفی حکم عقل حکم عقل ادراک عقله. اونشون هم خودشون گفته بودن که حکم عقل چیه؟ ادراک عقله. بعض الاساتین هم مثل آقای خویی همین اعتقاد دارن، مثل مرحوم اصفهانی این اعتقاد دارن، حکم عقل ادراک عقله. درست نگه حکم بکنی بگیم دو تا حکم تعارض شد، خب وقت بعد شما میگی که ادراک کرد، درک کرد، از اون ور درک کرد قبه قابل بیان، از اون ور درک کرد دفع ضرر محتمل رو، بعد از اون ور میگی متحیره. پس این متحیر بودن با درک چه در نمیاد؟ نمیشه که هم درک بکند هم متحیر باشد، یعنی درک نکند، میشه تناقض. شما وقتی که میگید که حکم کرده یعنی درک کرده، منظورتون اینه، چون عقل نیومده حکم بکنه، گفتن شأنش حکم کردن نیست، شأنش درک کردنه. از یه طرف داری میگی درک میکند، از یه طرف میگی متحیره، جور در نمیاد، هم درک کرده هم متحیره نمیدونه، متحیره نمیدونه، حکم کرده یعنی میدونه درک کرده، با هم دیگه این میدونه و نمیدونه جور در نمیاد. یه جایی کار میلنگه، موضوع رو درست ما مشخص نکردیم، دقت نکردیم. یه جا موضوع قبح قاب بلا بیان بوده، یه جا دیگه موضوع دفع ضرر محتمل. این دو تا موضوع با هم باید تفکیک داده بشه، موضوع اینا باید از هم جدا بشه که دفع ضرر محتمل مال کجاست، اون یکی مال کجاست. و علیه اینجا تعارض و تمانع نمیشه، دو تا قاعده، اما لا تنافی بینهما لاختلاف موضوعهما و اما تکون احداهما رافعتا لموضوع ال اخرى، یکیشون موضوع دیگری رو باید ورداره. فدعوا تحقق تعارض بین القاعدتین لا معنا له، تعارض بین دو تا قاعدتین معنایی نداره. بعد ببینیم کدوم موضوع دیگری رو ور می‌داره. حالا بعض الاساتید میخوان بگن قاعده قبح عقاب بلا بیان موضوع دفع ضرر محتمل رو ور می‌داره، موضوع دفع ضرر محتمل واسه قاعده قبح عقاب بلا بیان ورداشته میشه. ببینید میگن موضوع قاعده قبح عقاب عدم بیان عقلی و شرعی بر حکمه، نه بیان عقلی داشتیم نه بیان شرعی، نه به عنوان اولی نه به عنوان ثانوی. وقتی که مکلف اومد فحص کرد از بیان، فحص از حجت کرد و پیداش نکرد، موضوع قاعده قبح عقاب بیان وجود دارد. این از یک طرف. وقتی موضوعش وجود داره، داره میاد میگه که عقابی نخواهد بود، عقاب قبیح، پس بنابراین ضرر محتملی اخروی دیگه نباید شما داشته باشید، پس بنابراین یرتفع موضوع و قاعده وجوب دفع العقاب المحتمل، موضوع دفع عقاب محتمل رفت، موضوع دفع عقاب محتمل ما دیگه نداریم. اما کون هذه القاعده، یعنی دفع ضرر محتمل بیان باشه بر عقاب محتمل، اینو ما از کجا اومدیم بگیم؟ این میگن معقول نیست. این حرفی که شما از اوبر اومدی گفتید که قاعده یه دفع ضرر محتمل، بگی من بیانم، اگه تو بیانی پس چطور میگی دفع ضرر محتمل؟ اینجور در نمیاد. یه جای کار که میگفتیم میلنگیده، با ما یه جا لنگیدیم اینو بیان گرفتیم، این بیان نیست. قاعده دفع ضرر محتمل چیش بیانه؟ بیان حکم شرعیه؟ خودش داره میگه دفع ضرر محتمل، من نمیدونم، من عقلم میگه مراقب باش ضرر محتمل بشه، این یعنی بیان حکم شرعی شد؟ این چه نوع بیان حکم شرعی شد؟ این داره میگه مراقب باش به ضرر محتمل، خلاصه تو عذابش نیفتی خلاصه. مراقب باش در محتمل رو دفع کنی از خودت. این بیان حکم شرعیه؟ بیان عقلی حکم شرعیه؟ بیان نمیدونم شرعیه حکم شرعیه؟ نه هیچ کنی. ببینی این داره مثل این که قف اندش شد. وایسرا وایسرا یعنی حکم کردم که احتیاط کن، یعنی حکم کردم که منجس شد تکلیف برای شما. نه داره میگه وایسرا مراقب باش. تا شما یکی گفتی مراقب باش یعنی گفتی که بیان، میگه بیان من دیگه تموم شد، بیان حکم شرعی کردم. شما خودت داری میگی قف. هر وقتی که یکی شک میکنه نمیدونه چیکار بکنه فتوا بده یا نده، میگی من متوقف شدم. وقتی شما همین متوقف شدن هم تازه بیان خواستی بگیری. متوقف شدن یعنی من فتوا نمیدم، من فتوا نمیدم، درست؟ شما میگی ها این گفت من فتوا نمیدم، قف انداش شباد فتوا داد، بیان شرعی دیگه رسید. این اشتباه کار ما اینجا بوده که اینو بیان اومدیم گرفتیم. میگن که لعدم، این عبارت رو ببینید، لعدم امکان تکفل الحکم لإحراز موضوعه و استلزام الدور. حکم متکفل احراز موضوع خودش نمیشه. اینجا اصلا موضوعش، حالا یه مقدار حتی شاید بگم شاید بدتر از این، شما میگه لعدم امکان تکفل الحکم لإحراز موضوعه. این حرف درسته، حکم هیچ وقت موضوع خودش رو احراز نمیاد میکنه، درسته؟ شما تازه یه جوری بدتر داری در نظر میگیری. شما میگی اینجا موضوع احتمال و تکلیف بود، تو احتمال تکلیف حکم چی دادیم؟ حکم به وجوب دفع دادیم، درست؟ با این وجوب دفع تازه داری شما انگار تکلیف میگی درست شد. تا من حکم وجوب دفع دادم، نه اینکه موضوع احتمال تکلیف احراز شد، نه، موضوع تکلیف احراز شده. شما با حکم تازه داری چیه اون احتمال قبلی رو داره برمی داری تبدیلش میکنی به یقین، داری میگی این بیانه دیگه، تموم شد دیگه، احتمال تکلیف نیست. تا حالا احتمال تکلیف بود، من حکم کردم به وجوب دفعش، وجوب دفع ضرر در فرض احتمال تکلیف. حالا که حکم کردم به وجوب دفع ضرر، این احتمال تکلیف شد خود تکلیف، یه تکلیف جدید، یه بیانی بر تکلیف درست شد. اینکه نمیشه که، یعنی که انگار شکی این وسط برداشته شده. ما شک در حکم شرعی داشتیم، میگفتیم بیان نداریم، حالا شما میگی بیان اومد، شک در حکم شرعی دیگه نمیخواد داشته باشی، من بیانم. این جور در نمیاد. ببینید این مشکل کار ما اینه، مستلزم دور است، چون حکم متوقف بر تحقق موضوعشه. اگر موضوع متوقف بر وجود حکم بوده باشه لزمت دور. عرض کردم حالا بعضی بساطین اینجور اومدن بیان کردن، اما ظاهرا اصلا یه مقدار اشکال بدتر از اینه. شما موضوع احتمال تکلیف براتون مهره است، اما وجوب دفع ضرر محتمل شما تازه دارید چی میگیرید؟ موضوع برای خود تکلیف دارید میگیرید. میخواین کنار کتابم بنویسیم؟ بنویسین ولی الامر اسوأ من ذلک لأن القائل يريد إثبات الحكم وتنجيزه بالحكم العقلي فإن موضوعه قاعده دفع الضرر هو احتمال العقاب و هنا بعد حکم العقل به وجوب دفع تصوروا ثبوت العقاب. یعنی که انده این قاعده داره میگه که آقا حکم بر شما منجس رو دیگه از این بعد عقاب نیشی. مگه نمیگه من بیانم؟ یعنی حکم بر شما منجس، یعنی دلیل بعد تنجیز گرفته بودن دیگه، درسته؟ یعنی میخوام بگن که از حالا به بعد دیگه شما اصلا عقاب نیشی. آخه ما صحبت شما دفع ضرر محتمل بود، با وجوب دفع ضرر محتمل شما تازه داری میگی که حکم منجز شد پس شما عقاب میشی، قطعا عقاب میشی اگه مخالفش بکنه. این نمیشه. و علا هازا خلاصه حالا بیان بعض الاساطین چینه و علا فلوکان الموضوع متوقف فنالا وجود الحکم لزمت دور حکم متوقف بر تحقق موضوعشه، اگر موضوع متوقف بر وجود حکم باشه لزمت دور و علا هازا تکون و موضوع و قاعدت قبح العقاب که عدم البیان علا الحکم بود محققن و یرتب علیه حکم عقل قبح العقاب و احراز میشه بهش عدم احتمال عقاب و رفع میشه بهش موضوع قاعده لزوم دفع ضرر محتمل و عقل هم متحیر نیست در حکم خودش، عقل هیچ وقت حکم خودش متحیر نیست بلکه قاطع به عدم عقاب و مخالفت تکلیفی که بیان برش نیست. و بالجمله سه تا ایراد میخوان بگیرن اینجا. اولا اینه که انما الدعاه من تحیل العقل بین القاعدتین لا معنا له و ذلک لاستحاله شک من الحاکم فی حکمه، حاکم در حکم خودش یعنی عقل در حکم خودش شک نمیکنه. ثانیا این دعوای تعارضی که آیه ایروانی کردن بین این دو تا قاعده لا وجه له، چرا؟ لما ظهر من فرض عدم البیان نه عقلا نه شرعا بر حکم، نه به عنوان اولی نه به عنوان ثانوی، و معهو یحصل القد بعدم العقاب ولا یبقى مجال لتحقق ما هو الموضوع لقاعدت لزوم دفع العقاب المحتمل. چرا؟ چون عقل حکم کرد به قبه، این کلمه قبه بهش جا افتاده به قبه و استحاله صدورش از حکیم. اینم از مطلب دوم که ایراد دارن میگیرن. یه ایراد سومی دارن میگیرن، این ایراد سوم هم بخونیم. این ایراد سومشون اینه، میگن بر فرض تنزل و تسلیم. ببینید ایراد سوم بعض الاساطیر، میگن فرض میکنیم حرف شما جدا درست. ببینید یه حرف دوم بودیشون گفتن با نعم یمکنن یقال، میگن تو صفحه 206 گفتن نعم یمکنن یقال، اون نعم یمکنن یقال اومد گفتن که عقل حکم ثانوی میکنه، درسته؟ حکم ثانوی میکنه به اینکه عقابی نیست. من دارم میگم ترخیصه. وقتی که گفته ترخیصه حکم ثانوی پر گفت دو تا قاعده با هم تعارض کردن، میگم برو مرخصی راحتی. بعدم گفته معنی این که مرخصی یعنی که عقاب دیگه قبیحه، نتیجهش مثل چی شد؟ مثل قاعده قبح قابل بیان شد. این حکم ثانویشون نشون میگن غلطه. بعض الاساطین تو جاهای دیگه هم این نظر رو دارن، تو جایی که دو تا چیز با هم تعارض میکنن ایشون احتیاطیه. تو اول فقهم همینجوری، تو اول فقهم حالا بعد براتون عرض میکنم، میگن بنابر فرض این که تنزل کردیم و تسلیم شدیم و قائل شدیم به تحیل عقل نسبت به کلتا القاعدتین، اینجا مقتضای قاعده حکم عقل به ترخیص نیست که شما اینو حکم ثانوی اومدی بیان کردی، بلکه مقتضای قاعده حکم عقل به لزوم احتیاط و ذلک لاحتمال الحکم الالزامی و عدم وجود المؤمن من العقاب به نسبت الی. میگن آقا اینجا احتمال حکم الزامی میدیم، مؤمنی نداریم، شاید حکم الزامی باشه مؤمن نداریم. این حرف ایشون رو نمیشه ما روش قبول کنیم، اما خب حالا بعد من نسبت بهش یه نکته یو عرض میکنم. فقط اینو بگم، میگن تو جاهای دیگه هم همین، مثلا فرض کنید تو اول اجتهاد و تقلیدشون قدیم سال 71 و 72 بود به نظرم ایشون، تو همین بحثی که دو تا فقیه مسئله رو شما نمیدونید که این علمه یا اون علمه، فتواشون مختلفه. وقتی میگفتن که دوتاشون مساوی هم که بوده باشن، میگفتن با هم دیگه چیه؟ بعضی هم گفتن چیز میشه و به هر کدوم خواستی عمل کن. ایشون رو همین مبنا هم گفتن نه، وقتی که شما مؤمن نداری نمیدونی، بعد نظر بین هر دوتاشون احتیاط کنی، نمیدونی کدوم علمه، نتونستی تشخیص بدی که این علمه یا این علمه. گفتن نظر علمی ما اینه که شما مؤمن نداری، بعد احتیاط کنی. اینجوریه که بگیم احد ما، الان هم نظرشون همینه. البته اون موقع من یادم سر درس گفتن حالا ما نظر علمیمون اینه، اما 20 سال 72 30 سال پیش بودن، گفتن ما نظرمون علمیمون اینه، الان احتیاط میکنیم که کارمون مکلفین به سختی نکشه، ولی که تو منهاجشون احتیاط نیاوردن، یعنی به عنوان فتوا آوردن. اما شفاعت خودشون گفتن ما احتیاط میکنیم، یعنی میتونیم قاعدش اینه که فتوا بدیم اما میگیم احتیاط. مبناشون اینه، میگن که در جایی که مؤمن نداشته باشی شما باید چیه؟ باید احتیاط بکنی. اینو به این عنوان اما اونجا به عنوان بعدا گفتم میگیم احتیاط واجبه. این نسبت تمام الوصف فیما اذا کان المراد من الضرر فی القاعده الثانیه هو العقاب. حالا اگر مراد از ضرر ضرر دنیوی بوده باشه جلسه بعد. تمام اینا بحث این بود که قاعده دفع ضرر محتمل به عنوان عقاب بگیریم، یعنی ضرر محتمل یعنی احتمال عقاب. اما اگر ضرر دنیوی گرفتیم چی میشه؟ فهمن اما ضرر دنیوی رو بعد بحثش میکنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.